و روانشناس اجتماعی بنشینیم و در خصوص موضوع برنامه از ایشان هم بشنویم.
با مسئله آمادگی روانی در واقع خانواده برای مسئله فرزند آوری و یه چند تا نکته رو رعایت بکنین. یه بخشش به در واقع همسران این خانم ها برمیگرده که اون آرامش و امنیت روانی رو برای همسرشون فراهم بکنن که حالا در صورتی که مثلا فرزند جدیدی به خانواده بخواد اضافه بشه، بخواد در واقع پا به عرصه حیات خانواده بگذاره، اینا چقدر میتونن اون امنیت و آرامش روانی رو برای این خانم ها بمان مادر ایجاد و فراهم میکنن. دو، امنیت در واقع روانی شغلی در محیط کار هست که با وجود فرزندان بیشتر نه تنها اون شرایط شغلیشون ازش کم نیشه که موجب مثلا ارتقای شغلی هم میشه. یعنی یک سری تسهیلاتی رو برای اینها در نظر بگیرن که بتونن در واقع اون مثلا حساب بکنن. و عکس این جریان الان در فضای کاری ما داره اتفاق میفته، یعنی به گونه هست که ما با یک مسئله اخیراً مواجه هستیم تحت عنوان فرسودگی های شغلی و روانی که منشعب از یک تعارض جدی بین مسئولیت همسری، مسئولیت مادری و حتی رسیدگی به وظایف و شرایط شغلی و فیزیکی خودش هست، عنوان مثلا اون جنبه لطافت و زنانگیش که نمیتونه برسه همزمان بین اینها و بین در واقع وظایف شغلش نمیتونه تعادل برقرار بکنه، مدیریت روانی مناسبی داشته باشه، دچار یک فرسودگی جدی روانی میشه. این فرسودگی روانی الان در بسیاری از خانم هایی که در واقع شاغل هستن و همزمان وظایف مادری و همسری هم دارن ایفا میکنن دیده میشه. در بسیاری از مشاغل، بلخص مشاغلی که خودمون سختی کار زیادی هم دارن، اون سختی کار رو چون نمیتونن در واقع مدیریت داشته باشن دوچاری همچین مسائل میشن که آسیب رو براشون جدیتر میکنه. بله، ما کلیدواژه اصلیمون آموزش و توانمندسازی خانواده است و در واقع تامین امنیت روانی مادران برای ابقا و ایفا نقش مادری و همسری در خانواده و سازمان. انشالله که همه خانواده موفق باشن و در امنیت و سلامت روانی باشن.
با ثروت خاموش با شما هستیم. صحبت آقای دکتر حامد بخشی رو شنیدیم. اما خانواده، زمانی خانواده میشه که فرزندانی در اون باشن که همه به هم دیگه، با توجه به صحبت‌های قبلی خانم بهتوی، من این موضوع رو عرض میکنم، وام میگیرم از صحبتشون، همه به هم دیگه کمک میکنن برای بزرگ شدن هم دیگه، برای بلوغ بیشتر. مثلا فرض کنیم مادری که تا قبل از این، دختر خانومی که تا قبل از این میخوام بگم کم طاقت بوده، بی حوصله بوده، حالا ازدواج کرده، یه بخشی از حوصله و صبر رو در کنار همسر تجربه میکنه، بعد وقتی فرزنددار میشه که دیگه بیشتر این صبر و حوصله رو تجربه میکنه، مثلا انگار ناخودآگاه صبورتر خواهد شد. اینی که بلکه به خاطر اون مهری که نسبت به فرزندش داره، صبوری یک پله، دو پله، سه پله بالاتر این صبوری رو تجربه میکنه. از شما بیشتر بشنویم.
خواهش میکنم. فرزند آوری آثار و فواید خانوادگی زیادی داره. یکیش همینطور که خدمتون عرض کردم استحکام خانواده هستش. تا قبل از فرزند داشتن یک فضای روانی امنی بین همسران وجود داره، ولی با به دنیا آمدن فرزند یه شبکه ارتباطی جدیدی به وجود میاد بعد تولد فرزند. یعنی ارتباطات فرزند با پدر، ارتباطات فرزند با مادر و یا یک گفتگو یا یک جمع 3-4 نفره‌ای که خب به هر حال سختی‌های خاص خودش رو داره و یه سرگرمی تازه‌ای برای والدین به وجود میاد. ولی در کنارش یه سری ناتوانی‌هایی هم از بچه‌ها باعث میشه که حس مسئولیت و شفقت رو در والدین بیشتر بکنه. تا به کمک همدیگه بتونن اون فرزند رو حمایت بکنن و به رشد خودشون برسونن. مورد بعدی پویایی خانواده هستش. یکی از عوامل پایداری زندگی داشتن تنوع مناسبه که در مقابلش همینطور که خدمتتون عرض کردم در مقابل فرزند نداشتن یک نواختی مثل ملال و تضعیف مناسبات اعضای خانواده وجود داره.
بسیار عالی، متشکرم از شما سکا خانم فروه بهتویی. اما قبل از اینکه کلام خانم بهتویی تموم بشه، من در ابتدای کلام گفتم که دختر خانومی که ازدواج میکنه شاید هم کم صبر باشه، در دوره ازدواج صبوری بیشتری رو تجربه میکنه، و اما وقتی مادر میشه چندین پله در صبوری بالاتر میره. چرا؟ به خاطر اینکه مقام مادر بهش اهدا شده و این مقام مادری به شکل فطری و به شکل خدادادی انسان رو صبور میکنه و این میتونه یکی از ارزش هایی باشه در حوزه مادری که شاید هیچ کس دیگه ای نتونه هیچ جای دیگه تجربه بکنه. مادران صبور و مهربان.
مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت هم دم تنهاییم، من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است، بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم، هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود، مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. گردم عبادت میکنم، مادرم جای خودش عشقم صدایت میکنم، مادرم جانم فدای چهره معصوم تو، هرچه میخواهی بگو من نه نمیگویم به تو، مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم.
با ثروت خاموش با شما هستیم. از شما بیشتر بشنویم.
خواهش میکنم. خانواده ابتدا متشکل هستش از زن و شوهر و روابطشون در محدوده خاصیه که میتونم بگم یه رابطه خطی زن و شوهر در نظر گرفته میشه. با تولد اولین فرزند یه باب جدیدی، در جدیدی در روابط انسانی خانواده شکل میگیره. یک رابطه غیر خطی یا مثلثی به وجود میاد که امکان داره این رابطه مثلثی به یک رابطه مربع یا مستطیل تبدیل بشه. یعنی چهار نفر در یک خانواده که باید تعاملات خیلی زیادی رو داشته باشن، که آیا باید بررسی بشه این تعاملات و ارتباطات تعاملات مفید و مثمر ثمری می باشد، هست، یا به قول معروف این اعضای خانواده میتونن ارتباط، میتونن اصلا با هم صحبت کنن، میتونن مشکلاتشون رو با هم دیگه حل بکنن. ببینید خانواده هایی باز هم هستن که به ما مراجعه میکنن قدرت و توان صحبت کردن با یکدیگر رو ندارن و این خانواده رو ما میتونیم به اعضای خانواده مبدل بکنیم که انگار که لال هستن، یعنی هیچ روابط کلامی ندارن، ارتباطشون
اصلا حرفی برای گفتن با هم ندارن. ندارم
یا بله. اگر مثلا در نظر میگیرن برای ما که وقتی که ما با هم صحبت میکنیم در نهایت به دعوا و درگیری منجر میشه و ما نمیتونیم کلامی رو ادا بکنیم و نتیجه بگیریم. در رابطه با مطالبات اجتماعی هم که در رابطه با ادامه این ملزومات روانی برای فرزند آوری ما مواردی رو در نظر میگیریم، مطالبات اجتماعی به این صورته که نگرش مردم نسبت به فرزند آوری در قیاس با دههای گذشته خیلی بیشتر شده. شاید 40% از مردم اعلام کردن که تمایل به داشتن حداقل 4 فرزند هستن. همینطور که در صحبت‌های گذشته در نظر گرفتیم، قانون جوانی جمعیت امکانات و امتیازهایی رو با توجه به هدفمندی که داره برای افزایش جمعیت در نظر گرفته و اینکه قانون جامعه در جهت حمایت از خانواده و ترغیب فرزندآوری با توجه به اون 7 سال دوره آزمایشی خودش بسیار با موفقیت و مثمر ثمر عمل کرد و خوشبختانه این اتفاق رو به فزونی هستش.
بسیار عالی، متشکرم از شما سرکار خانم فروه بهتویی، کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی و مشاور خانواده. من خودم از شما خیلی آموختم امروز، متشکرم. همیشه برقرار و پاینده باشید و ممنونم از اینکه قبول زحمت فرمودید در این برنامه تشریف آوردید.
خوشحالم که در خدمتتون هستم.
قربان شما، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
یه چیزایی هم هست که نیازهای آینده است. این نیازهای مربوط به آینده مراد من نیازهایی است که اگر شما امروز به فکر نیفتید، براش کاری انجام ندید، اگه امروز به فکرش نباشید فردا مشکل برای شما درست میشه. مثلا مسئله فرزند آوری، تکثیر نسل که من این همه روش تأکید میکنم، از این قبیله.
رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی جمعیت را در 31 اردیبهشت ماه سال 1393 بر اساس بند 1 اصل 110 قانون اساسی به رؤسای قوای سگانه ابلاغ کردند. در سال 1400 آیت الله خامنه ای از عمل به تأکیدات ایشان بر موضوع فرزند آوری ابراز نارضایتی کردند.
مسئله فرزند آوری بسیار مهم، مسئله نسل، این موضوعی که بنده بارها در این چند سال اخیر تکیه کردم و تأکید کردم، متاسفانه حالا که انسان نتایج رو نگاه میکنه معلوم میشه که نه، خیلی این تأکیدها تأثیر زیادی نداشت.
یه مشوق باشه برای سایرین که بخوان برای فرزندآوری یکم بیشتر برنامه ریزی بکنن.
بیام این کارمون رو هم با کشورهای دیگه مقایسه بکنیم، کشورهایی که موفق بودن توی این مسئله. خب میبینیم زنهای خیلی جوان، مردهای جوان، بچه های کوچک زیاد دارن.
رئیس قوه قضاییه به بازرسی کل کشور در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دستور ویژه دادند.
بازرسی محترم کل کشور هم در قانون جمعیت و خانواده رها نکنند، پیگیری بکنند این رو به طور جد و هم سایر قوانینی که مربوط به باز خانواده میشه، مربوط به تسهیل ازدواج میشه، مربوط به مسکن میشه، هر آنچه که مربوط به تحکیم خانواده میشه، چرا که موجب تقویت تحکیم خانواده میشه و نسل آینده میشه، بر اینها باید یه مقدار پافشاری بیشتری بازرسی محترم کل کشور داشته باشند.
در برنامه امروز ثروت خاموش از ملزومات روانی فرزند آوری در خانواده صحبت کردیم. ابراز امیدواری میکنم اگر که از ابتدا برنامه رو گوش کرده باشین این برنامه بتونه به شما کمک بکنه در حوزه خانواده. اگرم برنامه رو نصفه شنیدید یا از انتها، میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه کنید و اونجا از ابتدا گوش کنید بر طبق جدول زمان بندی که داره. 3036-37 هم در اختیار شماست. در کنار شما هستیم. هر نظری که دارید برای ما ارسال بفرمایید. تا برنامه آینده همه شما رو به دست توانایی خداوند می سپارم. خدا نگهدار.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد. شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036-37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدن های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. سقف بالای سر و یک چهاردیواری جزو اولین چیزهایی بود که انسان نخستین برای داشتن آرامش و امنیت بهش فکر کرد. برای همین ساختمانسازی رو میشه یکی از قدیمی ترین فعالیت های انسانی دونست. در زمانهای باستان از موادی نظیر چوب، سنگ و خاک برای ساخت خانه استفاده میشد. اولین ساختمانهای جهانی که به عنوان ساختمانهای جهانی قدیمی شناخته میشن در منطقه سودان جنوبی و کشور سودان واقع شدند و به نام پیرمیدکور شناخته میشن. این پیرمیدها در حدود 7000 تا 7200 سال پیش ساخته شده اند و احتمالاً به منظور استفاده در مراسم‌های مذهبی و فرهنگی بودند. این ساختمان‌ها از خاک و گل سفالی ساخته شده و از نظر تاریخی بسیار ارزشمند می‌باشند. معمولاً برای ساخت ساختمان‌ها از مواد محلی استفاده میشه. دلیلش هم محدود بودن امکانات حمل و نقل و عدم وجود جاده‌ها بوده. بناهایی مثل اهرام مصر یا زیگورات‌ها به عنوان نمادهای قدرت و معنویت ساخته میشدن. نخستین آثار خانه‌سازی در ایران پیرامون 10000 سال پیشه. روش خانه‌سازی با گل به شکل چینه در ایران مربوط به هزاره پنجم پیش از میلاده. سومریان جزء نخستین اقوامی بودند که به ساخت خشت مبادرت کردند. گفته میشه سومری ها با دیدن ترک های کرانه های رود دجله و فرات که انباشته از خاک رس بود، به این ویژگی پی بردند و به ساخت مکعب های گلی برای کارهای دیوار و خانه سازی پرداختند. جالبه که در شاهنامه فردوسی در پیشینه خشت زنی به دوران جمشید پیشدادی اشاره شده. ده هزار سال قبل از میلاد خانه ها گودال هایی ساده بودند و به شکل ابتدایی سنگ فرش می شدند. 8000 سال قبل از میلاد خشت ها به صورت دست ساز تهیه می شدند و معمولا برای استحکام بیشتر بین برگ های بزرگ درختان پیچیده می شدند. جالبه در همین زمان اولین دیوارها با ارتفاع 1 متر ساخته شدند. 1000 سال بعد مردم یاد گرفتند گل پهن شده رو برش بزنن و خشت‌های ابتدایی رو درست کنن. استفاده از کاه و علف خرد شده و شنریزه به عنوان مواد افزودنی به خشت و ایجاد فرورفتگی در بدنه خشت برای انتقال بهتر و اتصال بیشتر با ملات و استفاده از رنگ قرمز گیاهی برای تزئین رایج شد. در 6000 سال قبل از میلاد از چوب برای پوشش سقف خانه ها استفاده می شد. بین 5000 تا 4000 سال قبل از میلاد شواهدی دال بر کاربرد قالب برای خشت زنی دیده شده. ولی به طور قطع در 3000 سال قبل از میلاد خشت های قالبی و چوب در ساخت خانه ها متداول شد. استفاده از روکش آجری محافظ در اطراف هسته خشتی بنا در 2000 سال قبل از میلاد مرسوم شد. اولین بار طرح‌های تزئینی با خشت و استفاده از گچ به عنوان ملات بین خشت‌ها در بعضی قسمت‌ها و استفاده از قیر برای ایزوله کردن سازه‌ها در این زمان دیده میشه. ساخته گنبدهای خشتی در 1000 سال قبل از میلاد رواج پیدا کرد. برخی تاریخ پیدایش آجر را تقریبا همزمان با کشف آتش می دانند. برخی هم آجر را از آثار تمدن عصر حجر می دانند. در حفاری های مصر باستان قطعات تقریبا سالمی از آجر از زیر لایه های رودخانه نیل به دست اومده که میشه تاریخ تقریبی و پیدایش اونها رو بیشتر از 2000 سال پیش از میلاد دونست. 7500 سال قبل از میلاد مردم اردن از مخلوط آهک با سنگ آهک گرما ندیده استفاده می کردند تا گچ بسازند. در هند باستان و چین از مخلوط خاک رس و گچ برای تولید یک سطح صاف روی سنگ استفاده می کردند. این در حالی است که در مقبره های اوایل تاریخ مصر دیواره ها با گچ و آهک پوشش داده می شدند و سپس تمام سطح را رنگ و یا تزئین می کردند. گچبری مدلدار در سراسر امپراتوری روم به کار برده می شد. رومی ها مخلوط آهک و شن و ماسه را برای ساخت لایه های زیرین استفاده می کردند و روی آن را با لایه هایی از مخلوط گچ، آهک، شن و ماسه و گرد سنگ مرمر می پوشندند. استفاده از آهنالات به مصر باستان و بین النهرین برمی‌گردد. استفاده از آهن در قرن 16 به اوج خودش رسید. معروفترین ساختار آهنی جهان برج ایفله. گوستاو ایفل مهندسی این برج رو بر عهده داشت که در سال 1889 ساخته شد. جالبه بدونید در قرن 17 میلادی ایالت ماساچوست اثری از اولین خانه‌هایی یافت که برای حداقل یک بار خاصیت جابجایی داشتند. در دهه‌های ابتدایی قرن 19 که مهاجرت برخی از اهالی انگلیس به استرالیا قوت گرفته بود، ساخت خانه‌های چوبی که امکان حمل با کشتی و مونتاژ در استرالیا را داشتند، رواج پیدا کرد. آجر به آجر خونه زندگیتون از شادی و سلامتی باشه. خدا نگهدار.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد، رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم. کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر خواهیم شد.
راه نما.
در محضر خدا ما نباید یک کاری بکنیم که خلاف حکم خدا باشد. اون که مقلب قلوب است خداست. چی میتوند سر تا سر کشور را از اون بچه کوچولایی که زبان تازه در آوردن تا اون پیرمردایی که روی تخت خواب خوابیدند، اینا را یک دل و یک جهت برای اسلام بسیج کند؟ و بالاخره ما باید همیشه توجه به خدا داشته باشیم و بدانیم که یک روزی همه ما در محضر خدا میریم و همه ما مسئول هستیم. این را باید احساس بکنیم.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
شرکت مهربان الیاف گرمسار، تولید کننده کیسه های پلی‌پروپ